طرف حکومتی سه مرداد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و عجل اللهم عجل ولیک الفرج و جعل من خیر اعوانه و انصاره و مستشهدین بین یده. مسئله چیه اساسا؟ اول مسئله فقهیمون رو معلوم کنیم، بعد ببینیم دنبال چی بخواهیم بگردیم تو بحث ماهیت خود. ربا جمع‌بندیش واضح شد، تعریفش هم مشخص شد، نوع بهره‌مندی ما از متون مختلف نشون میداد که پدیده هویت ماهیت باطل معاملات ربوی که الذی یتخبطه الشیطان من المس و اون نگرشی که پایه و محور حیات اقتصادی ربا، این هم با ماهیت مهاجم ها داشت. مثل این بعد از بیماری ها شنیده دیگه، بیماری مهاجمه، رابعش بدی میاد کل صحنه اقتصادتو میگیره. من دوباره یه بار مرور بکنم، چون احتمالا دوستان رفتن تو حیل ربا، یکم حساسیتشون نسبت به ربا کم شده. گفتیم ربا چجوریه؟ وقتی بیاد میره محور قلب قرار میگیره. اصلا این پدیده نیستش که راضی باشه به حضور حاشیه ای، مست میشه، اون میشه محور ارزشیابی. حتی بی البیع مثل ربا، طلب نمیگه ربا مثل بی، بقیه معاملات هم با ربا سنجیده میشه ارزششون. یک ارزش ذاتی سرمایه است، سرمایه اینقدر ارزش داره، تو معاملت هم تو بیعت هم باید اون ارزشی که سرمایه داره به مرور زمان، باید طبیعتا سرمایه در مرور زمان افزایش پیدا بکنه ارزشش. این قطعیه. اگه اینو بخوای محور قرار بدی، بقیه رو باید بر مبنای این در نظر. این پدیده باطلیه. چرا؟ چون تو واقعیت باید ربا حاصل بشه. ربا به معنی واقعی، یعنی به همون معنی که یورب صدقات، که خدا میگه اینو من خودم افزایش میدم. خب معنای باطل ربا که هیچه، پوچه، هیچ فعالیت و واقعیت اقتصادی پشتش نیست رو توی مناسبات بین نسیه، نقد و غیره و غیره بررسی کردیم. گفتیم ما بالاخره در نهایت تو معامله نقد و نسیه شما داری یه کالای رو وارد بازار میکنی، هرچند که اونجا تو نسیه هم شما داری بهره ای از ماهیت ارزش سرمایه و افزودن سرمایه در مدت زمان وارد اون معامله میکنی، اما اینقدرش رو اسلام اجمالا پذیرفته. رفتیم تو روایت دیدیم اونقدر هم اسلام اونقدر هم نپذیرفته، یعنی معامله نسیه هم از یه حدی بیشتر اگه بخواد سود بگیره و بره مثلا بالای 3 سال و اینا، یا نه آقایون دیگه بس، که حالا ما اینو بهش فتوا نداریم. اومدیم توی ربا دیدیم که خب بالاخره آقایون بحث دارن سر خرید و فروش پول، خرید و فروش یعنی سکه، جابجایی هایی که اون روایتی بود که آخر از همه خوندیم توی حیل ربا، و رفتیم سراغ روایات دیگه ای که اون حیل ربا رو اشاره کردیم برای اینه که بتونه موزله که جاری بوده دون جامعه اون بود تحت یه انضباطی فضاشو باز بکنه، ولی در نهایت بعد جمعش بکنه. یعنی آخر شما نباید به باطل اجازه بدی، چون میاد مهاجمه، میاد میگیره مرکزه، تا جمعه که بعد حسش بکنیم و این جز فسادهایی که زیر ساخت جامعه رو خراب میکنه. خب حالا یه سوال دیگه پدید میاد، ما با یه پدیده طرفیم به اسم پول کاملا اعتباری کاغذی. این پول چه ویژگی داره؟ اصلا ارزشش معلوم نیست. به یک معنی شما امسال 100 میلیون به یکی بدی، 10 میلیون به یکی بدی، 5 سال دیگه 10 میلیون تو بیاد بده، انصافا شما پول دادی، پولی که گرفتی هم قرض، اون قرض الحسنه، من یقرض الله قرضا حسنا، اینه یا نه اصلا داری صدقه میدی؟ واقعا ما قبلا چی گفتیم؟ گفتیم این صدقه اصلا به ظاهر هم نشه. یه وقت هست شما یه سکه طلا میدی، سکه طلا میگیری، یا من 10 سکه به آزادی به شما میدم، 5 ماه دیگه 10 سکه به آزادی ازت میگیرم، این قرضه، واقعا قرضه، ارزش این تغییری نمیکنه. ولی ارزش پول ایرانی تغییر داره میکنه، مثلا تو این وضعیت اقتصادی.
چرا این تغییر میکنه؟ چون خود سکه
صرف جمهوری اسلامی برابر بود، وقتهای مختلف ارزشش متقابل میشه. ارزشش به ریال یا ارزشش به خرید کالا؟ معمولا نه، ارزش خرید کالای سکه تغییر چندانی نمیکنه. شما با این سکه میزان خریدی که قبلا میتونستی بکنی، الان سکه رو به نسبت لوازم منزل، سکه رو به نسبت رهن خونه، سکه رو به نسبت خیلی چیزا نگاه بکنی، تغییر خیلی شگرد نیست. تغییر خیلی ناچیزه، مثلا یه چیز پدیده طبیعیه، مثلا تغییر قیمت تو بازار. معمولا
تو سیاسی اگر مثلا چون کسی
فرض کنید باشه، ضعیف باشه یا مهم نیست، شد سکه طلا دیگه، سکه طلا نه بعد انقلاب سکه شاهی هم آره خاطر شما نیست، سکه شاهی بعد انقلاب اصلا مورد استفاده قرار میگیره، تا یه مدت بود سکه خمینی سکه شاهی.
حکومت جدید نمیتونه
پولی
همه رو
ارسال کنه، همه سکه. اوکی، پول پول زمان شاه تا مثلا دستتای دوره جنگ هم همچنان تو بازار بود، بانک هم از یک دوره ای مثلا فکر کنم ساله 64-65 اینا بود که بانک ها اعلام کردن دیگه اصلا کلا پولای شاهی قبول نمی کنن، وگرنه دست مردم بود. حالا وقتی شاه شاه خط خطی میکردن که متهم به ضد انقلابی نشن، ولی 50 مثلا 50 تومانی نه 50 تومانی هم البته داشتیم، 50 تومانی شاه قرمز بود، 10 تومانی و 20 تومانی اینا که بود، 20 تومانی آبی بود، بعدش هم اینا ایران هم جمهوری اسلامی هم آره زد مشابهش، ولی بود دیگه، اینا بود پولا، چون که یه دفعه که نمیتونی خارج بکنی. سکه هم همینطوره، سکه مخصوصا توش طلاه، شما بعدش میخوای یا کنین حاکمیت جدیدی هم که میخوام میاد که نه به جنگ مردم بره، به جنگ حاکمیت قبلی میخواد بره، همین وقت که سلطه پیدا کرد میگه همین پولاتونو بیارین، میآوردن توی بانک مرکزی، اینا آب میشد دوباره زرد میشد. همه حکومت ها هم همینطوری بود، حاکمیت جدید که میومد سکه قبلی رو جمع میکرد، آب میکرد، زرد جدید میکرد، مثلا مهلت میداد برای یه بازه زمانی. عرض بنده بیشتر اینه که شما اگه الان سکه در نظر بگیری، قیمت سکه، ارزش سکه تو خرید کالا تغییر نمیکنه، ولی این پول طرف مثلا 100 تومن مهریه خانومش کرده که سال مادر بزرگ مثلا شما بوده، سال 1300 مثلا آره 20 100 تومن اون موقع مثلا الان میگن آقا همین دیگه میلیاردر چیزی، همه مثلا همین کسی که آپارتمان دارن اینا همه چی هم اینا همه اینا این میلیاردر هم یه زمانی میلیاردر میلیارد الان تریلیاردر رو اینا باید بگیری بیلیونر هم. الان اون زمان بهش بودن حاجی 100 تومانی، یه حاجی 100 تومانی ها، خب حاجی 100 تومانی طرف مثلا 100 تا مهریه این خانم کرده، الان بیاد بره بگه خب بده آقا مهریه اون بیایی 100 نه با کارت بکشه 100 تومان رو برای
خبری رفتی خالص نبوده، یعنی روی اون پول چیزم هم پول طلا همین بحثا بوده
نه دیگه. چرا؟ چون مثلا حجم میزان بالاخره خود حجم طلا آره نمیتونسته یه دفعه یه مثلا الان شما پارسال از شما تو همین 4 سال ببینید چقدر ارزش خرید این شهری شما پایین اومده، درسته؟ قبلا مثلا شما 4 سال پیش با همین شهریه اون موقع الان چقدر افزایش بده کرده 4 سال پیش؟ 4 سال پیش حدود مثلا نه 4 سال پیش حدود 4 سال پیش حدود 900 خورده بود، 800 خورده بالاترین سطح شهری رو
داشت.
نه من میگم تهش یه طرف متأهله، خب
در
خارج استاد هر چی که شما میگی کلا 900 تومن بود. خب بعد خب اون 900 تومن میشد چیکارا بکنه؟ اجمالا یه زمینی رو بره اجاره بکنه و یه مثلا خورد و خوراکی و سر به سر میشد یه جوری، بالاخره یه تبلیغ و اینا میشد جفت جورش کرد. الان شما بگو الان مثلا شهری چقدر شده؟
دو برابر
شده، حدود مثلا 1800 900 خب چرا؟ اونایی که بالاترین سطح علم رو دارن، مثلا استاد چیه 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 زور بزنه جمع بکنه موارد مختلف از اونایی که چی خب نه عادی سو سرد شما احتمالا الان یک و چنده؟ یک و سرد یک و دیویست یک و سرد یک و دیویست حتی سادات با غیر سادات یک فرقایی هم دارن اینم بدونید. خب آره فرق داره اینا حالا بگذاریم حالا الان با این یک و سرد شما چی کار میتونید مثلا تعداد پوشک هایی که میتونید بخرید تعداد هم مثلا شما لپش رو صاف کن ما واقعیت اصلا این مبلغی که الان داریم دو برابر هم شده بشه حجم تورم از اون چند سال پیش تا الان خیلی بیشتر شده. شما الان پوشکی رو میخریدی 30,000 تومن الان باید بخریم چقدر؟
100 تومن
100 تومن بقولیشون او؟ اجاره خونه همینطور، اجاره همینطور، هزینه الان همینطور. نکته اینه شما واقعا میتونید اینو مبنای قرض رو کاپو پس میگه هر کی قرض داده به نرخ تورم باید میگه ربانه میشه به نظر شما؟ اصلا سود نرخ تورم یعنی چی؟ نرخ تورم از چی کجا پدید میاد؟ همین سود رو شما بیارید تو قرض گرفتن دوباره این برمیگرده توی خود نرخ تورم. یعنی وقتی که شما یه قرضی رو میدید میگه آقا من این قرض رو بهت میدم متناسب با نرخ تورم یک سال دیگه این پول رو پس بده. نرخ تورم هم نرخ تورم بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران این خودش هم محل دعواست با کدوم سبب کالا. واقعا این هم معنی شما مخصوصا وقتی که داری میری تو بازار و خرید و فروش یه پول رو داری میدی لحظه آخر سر قرونش هم دعوا میشن کدوم میخوان
چرا قرض گیرنده باید تورم بده؟ آقا من این پول گرفتم شغلی که من بودم تورم اینقدر نبوده. آقا مثلا من تو مرغ سرمایه‌گذاری می‌کردم مرغ تورمش در درصد این تورم بازارش 30% بوده چرا من باید دامن اون 30% تورم بده؟
آفرین اینم یه وقت میشه البته واقعیتش اینه منم که به شما پول دادم شما بردی توی فضای مرغ الان مثل اینه مونده طرف رفته وام گرفته وام بانکی وام بانکی چقدر بوده سوده؟ 20% در طی چند سال؟ من میگم 18%. خب این پوله رو الان گرفته رفته سرمایه گذاری کرده 5 ساله میخواد 18% بده ولی سودی که کرده توی همین مدت 3 برابر اینه. یعنی پوله رو بانک گرفته 3 برابر سود کرده. ما بحث اقتصادیمون این بود که آقا شما سرمایه شما اصلا پول رو همینطوری که نباید ببرید بعد نگاه کنید مورد سراغ چه کاری و چقدر سود کرده چقدر زیان کرده متناسب با اون از طرف بگید. یعنی چی که یعنی سود بانکی کم باشه مثل اون ذهنیت آقای احمدی نژاد که فکر می‌کرد آقا سود بانکی کم باشه 1% بشه دیگه ربا نیست بریم به سمت صفر کردن. کی گفته مال الله و مال مردم و مال بیت المال و تو بانک مرکزی بردارید پول نفت رو ببرید از یه عده با سود 1%-2% بعد ببرید تو بازار آهن و بازار سکه این نقدینگی که اول آقای احمدی نژاد اومد تو شروع کرد پولا رو ریخت تو بازار همینطور وام بدیم با سود پایین سود کشید آورد روی 12%-14%. خب همه دنبال وام گرفتن هم اون گردن کلفت ها بیشتر وام گرفتن گفت به تودای مردم هم بدیم تودای مردم میدونی چی رو وام گرفتن یه طرف میره پولاشو میره توی حساب سرمایه‌گذاری میکرد یه چیز اعتبار نخواه و اعتبار رو باید میرد تو بازار میفروخت. یعنی شما وام 10 تومانی میخواستی تو بازار قیمت داشت اطلاعیه داشت توی روزنامه ها وام 10 تومانی پولو میداری همونجا میرفتی وام رو میگرفتی وام خیلی بالا چی 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 کی گفته که سود 1% یعنی ربای کمتر سود 20% یعنی ربای بیشتر نه بعد وقتا سود 1% رودیه. یعنی شما پول ملت رو دادی دست یه طرف اون 100 برابر سود کرده تو ارزش پول تا اومده پایین بعدش هم هیچ هیچ بهش سر مال یتیم بود اینجوری میتونستی بده مال خودت بود اصلا میدادیم به اون سرمایه‌دار گردن برو آقا زکات بدیم به اون صدقه بدیم به اون که خیلی مرده اون طرف دیگه چی؟ اون طرف دیگه شماست شما آقا گرفتی رفتی عمل جراحی انجام دادی خانومت بعدش خوب نبوده رفته مثلا دوبار زیر عمل جراحی هر دفعه این در دوازن دنیو خرجش کردی اومده حالا اصلا این پولا رو کجا میخواد بده؟ خب ما سود کم، سود زیاد، اصلا اینا رو نمیتونیم مشکل با اینا، مشکل ربا حل نمیشه. مشکل ربا همون مدلی حل میشه که باید ارزش واقعی این کالا موقعی که وارد بازار شد تکلیفش معلوم بشه. اما نگاه کنید دوستان، وقتی پول وارد سرمایه گذاری میکنی سود خودشو برمیگردونه متناسب با همون سودی که تو بازار به طور طبیعی اتفاق میفته. ما با این جور معاملات مشکلی نداریم. یعنی الان بحث ماهیت پول هر نتیجه‌ای داشته باشه، معاملاتی که درصد سود حاصله تقسیم میشه هیچ فرقی درش حاصل نمیشه. حواس هست؟ دوباره بگم، اصلا ماهیت پول هر چی، هر چیزی، سکه باشه، کاغذ باشه، پالا بره پایین بیاد، وقتی که من با شما به شکل مشارکتی وارد این سرمایه گذاری شدیم و سود زیان رو با یه درصد مشخصی به این هم دیگه داریم تقسیم میکنیم، اتفاق خیلی ناگواری نمیفته. چرا؟ چون سودی که حاصل میشه روی اون سرمایه‌ای که وارد شده با یه نسبتی تقسیم میشه، اون تورم موجود تو بازارم میاد توی خود سود خودشو نشون میده. حواسه که هست دیگه به این جمله ما. خب مشکل اساسا اونجایی که ما قرض میگیریم، یا قرض میگیریم
ضرره اینجا اصلاح کارده
پس آفره، مشکل اونجایی که دینی بگردنمونه، مهریه این خانم، دیه این بابا. خب حالا اگه دیه رو سکهی در نظر بیرو شطوری اصلا هیچ مشکلی پیش نمیاد، ولی از اون لحظه ای که نقد بشه آقا ما یک کلاهبرداری شده سنه 1380، شما چقدر طلبکار بودی؟ 12 میلیون. با اون موقع با 12 میلیون یه آپارتمان میتونستین بخرید. پرونده رفته تو دادگستری و تا اموال اون جمع بشه 5 سال طول کشیده تا پرونده تشکیل بشه و اموال جمع بشه و همه ادعای احسار و جمع کردن کل طلبکارا و بعدش حالا دادگاه اول و تجدید نظر اول، تجدید نظر دوم، رفته دیوان، برگشته اجرا احکام، شده الان سال 1400، یعنی 20 سال گذشته. الان 12 میلیون شما رو میخوان تحویلتون بدم. از اون 12 میلیون الان با بالفرض همون 12 میلیون رو خالص بدن تحویل شما، که نه یه مبلغش رو به خاطر مالیات باید بدی، یه مبلغش رو خود وکیل برمیداره، اون حقوق پیگیری کردن اون دادگاه رو باید پرداخت بکنی. از آخری
دیگه 12 میلیون
که میگیرن، میگم اینا رو ازش کسوراتی که ازش در نظر بگیرین 8 میلیون دستتو میگیره. با اون 8 میلیون شما پول رهن هم چی؟ رهن آپارتمان هم. الان رهن آپارتمان چقدر شده؟ 80 میلیون. یعنی با اون 8 میلیون رنگ اینو میتونی 2 ماه اجاره بدی، 3 ماه اجاره بدی، 4 ماه اجاره بدی، به خیلی طرف منصف باشه بدون پول پیش 2 میلیون تومان بده یه آپارتمانی رو. آپارتمان رو با 12 میلیون شما میخریدی. شما الان چه واقعا عدالت بخواه رعایت کنی، ظلم نکنی در حق این بابا، باید همینجوری حکم بدی؟ راه حل شما میگه آقا جون نه، من راه حل اساسی که دارم اینه که دادگاه سریع به نتیجه برسن، سریع حکم بدن که این بلد بساطه نماشه. حالا این بلفرس که باشه، بلفرس که نماشه، اینجوری مشکل حل میشه. پول آخرش تکلیفش معلومه. پس معلوم شد ما مشکلمون چیه. ما میخوایم توی یک معامله ای که هویت توی دین، حالا این دین از هر جا حاصل شده، دینی که بر مبنای پوله، ببینیم چجوری باید ابراع بکنیم. دوستان جلسه بعد میرن فتاوای آقایون رو در مورد ابراع دین و نرخ تورم، دو قانون کشور رو در مورد ابراع دین و نرخ تورم در میارن. روشنه؟ بنویسم پای تخته؟ آقا خوشید اصلا میذاره تو گروه دیگه، اصلا لازم نیست. ما الان اینو میخوام در بیاریم، سر اینم دعوای فقهی کردن آقایون علما و فقها، این بعدن میاد نتیجه تو بحث ربا و تو بحثای دیگه. سوره مثل فقیه واضح شد؟
زمانی
حالا این تحلیل من وارد تحلیل نکردم، سوره مثل فقیه رو گفتم. پس بنابراین اونجایی که بحث سرمایه گذاری میشه، مسئله اصلی دعوای ما نیست، دعوا اونه که طرف پولی داده و حالا میخواد ابراء دین بکنه، افزایش ارزش این پول کم شده یا ارزش کالا خیلی رفته بالا. الان ابراء دین همونطوری ممکنه یا ممکن نیست؟ این بحثش هم تو قانون پیگیری بکنیم، مثلا الان شما مهمترین بحثی که دارین سر مهریه است، سر دین هم موارد دیگه هم هست. آقا دین آیا نرخ تورم در این ضرب میشه طبق قانون؟ خب دو فتاوای آقایون میشه میگه. بعد حالا میریم سراغ مستندات. این بحث رو که حل کردیم، حالا میریم سراغ حلقه های خودمون توی طراحی نظام بانکی، که این نظام بانکی اونجوری رو البته طراحی بکنیم که مشکلاتمون حل بشه. نکته دارم دوستان؟ بخش اول پس بحث به پایان رسید. من پای تخته بینیم سا آنکه
اون رو در خودر مراجم بیش قشنگ این رو سفراف کنم با طرف خون 5 سال 4 سال بیش به دقیقا بوده اینقدر اما قشنگ اینجور بکنم
بحث ازراق هم در قانون و هم در فتاوای مراجع ازام.
اینو بررسی بکنیم. اینو مسئله از این مسئله رو بعدا نتیجه‌گیری میکنیم. ذهن این بعد ماهیت پول رو بحث بکنیم. از این مسئله ما بعدا میان وارد بحث بانک داری میشیم. ما طبعا این مسئله رو به علاوه تحضیر بام میکنیم، ببینیم ما این بحث ربا رو چجوری باید در میکنیم تا بعد در وضع این دوتا بتونیم ببینیم مثلا بام رو چجوری باید دارم، چون بام کلا با پول سرکار داره. دوستان بالاخره وارد مطالعه شدند و آثاری رو در مورد ماهیت پول رو گذاشتن توی گروه. من بشنوم دیگه از دوستان یه گزارش از این که پول چیه، چه ماهیتی داره. همه دوستان الحمدلله آماده بودن دیگه انشاءالله. دوستانی که مطالعه کردن بگم
شما در بحث کنیم سنان بحثی که ما دیگه بودیم من باید کتاب مقدم شدیم سرچ کردیم کتاب های یوسفی پوله مثل اول استقام شدیدیم مثل اولش بیشتر تاریخچه‌ای بود و بحث این که کلن اولش کالا بوده بعدش پول فلزی اومده، یعنی کالا اومده بود به عنوان پول، حتی بعد پول فلزی اومده بعد ترانسفورمس اومده بعد شما اعتبار ها کم شد چک و سالین ها و این رمش و مشکلات هر کدوم هم اونجا بررسی کرده بود که مثلا پول کالا چه مشکلی داشته بعدش پول فلزی چه مشکلی داشته و چه شده که اون پولی که در اصلاف طلا و نواره بوده چه این مسائل داشته و چه شده پول اسکناسی و کاغذی کشه. بیشتر بحثی که مهمه با عنوان ماهیت پول اینه که یه بحثی بوده که پشتوانه، یعنی پول بعد از اینکه از حالت پول کالا فلزی بعدش هم طلا و نقره بعدش مده شده اسکناس، این اسکناس یکی از موزل هایی که داشته این بوده که پشتوانه این اسکناس چی باید باشه، مثلا به چه پشتوانه ای باید دولت پول چاپ کنه. اوایل کلا پول کاغذی اینجوری بوده که نماینده طلا بوده، یعنی طلای ذخیره شده توی بانک بوده، به طرف به جایی که مثلا روی شبیه حواله اینا بوده ارزشش بمونه. بعد کم کم الان شد که بانک ها اومدن شروع کردن بیش از اون چیزی، چون همه که یه رو نمیمدن
اولش واقعیت داشته اولش
حالا
دفعه
کنید را را و هیچ کس نمید بگید آقا سن زخیرهای طبعه من شده، یعنی فرض کن فرضی ببینیم که طرف بیش از ارزش پیش از طلایی که داره وقتی که طلا داره شروع میکنه چاپ پول و پول بدون پشتیبانه میشه. و توی بحث پشتیبانه هم بحثای متعددی بود که کلن پشتیبانه چه چیزی به عنوان پشتیبانه بوده، آیا مثلا صرفا طلا و نقره پشتیبانه است یا نه. اینجا نظرات مختلفی هم بود که مثلا نیاز اقتصادی، نیاز بازار، نیروهای تولیدی و ذخایر توانایی و نیروهای تولیدی اولا میتونه پشتیبانه باشه، هر میزان این پشتیبانه نداشته باشه چاپ بکنه ولی متناسب با کالاهای تولید شده باشه مشکلی پیش نمیاد.
این همون نظریه آمریکایی هست که بعد از این که صندوق بین المللی پول متناسب با اهداف خودشون شکل دادن، البته آمریکایی خیلی جالبه، اوایل اصلا مایل نبودن به این که این مسئله تناسب های پرداختی و تراز های پرداختی حل بشه. یه وقت دیگه که الان دوستان بعد برن بررسی بکنن، خب مسئله این تو بحث تاریخیه، پوله بحث تاریخیه، پول جدید یعنی بدون پشتوانه. بهتون بود معاهده، بهتون بود ویکی‌پدیا هم خوندیم از یکم پیچیده هست. آره چند بار بزردم، چند بار هم گفتم بریم بخونیم چون خیلی توضیحات زیاده دارم. زیر معاهده بهتون بود بعد برداشتن معاهده بهتون بود یه اتفاقاتی افتاده، شما هم اتفاقاتی که بخونید متوجه میشین این پول جدید چرا این شکلیه و اساسا این پول جدید کلن معیار مرکزیت، یعنی بعد از این که طلا میره کنار یه چیزی پشتش میمونه. میدونی چیه دوستان؟ این حرفای آمریکایی هست که پشت این کالا هست و اندازه توان تولید کالا شما پول میتونی تولید کنی، پشت همه این اعتبارا قدرت مرکزی ایالات متحده است و دلار آمریکا. حالا نکته اصلی همینه، الان تو دنیا یه دعوایی وجود داره اگه دلار آمریکا ارزشش فرو بریزه چه اتفاقی میفته. یعنی چینیان سر همین دست دلشون میلرزه که دلار بریزش یوان چین هم معلوم نیست هم چین استوار باقی بمونه، لذا میخوان الان جوری صحنه تغییر بکنه که دلار آروم آروم بیاد پایین، یوان بره بالا یا توی رقابت. اونایی که اروپایی ها اولی سر صدا رو فهمیدن دنبال این بودن یه کارتولی درست بکنن به اسم پول یورو، یورو رو بیارم ارزش بالاتر است. یورو و دلار اوایل ارزش مساوی بود دوستان، نه خاطر شما عرض نه، هر یورو مساوی با یک دلار بود زمان آیین اصلا همون اوایل آیین خاتمی سال 76 77 به اواخر دوره آیین خاتمی، اوایل دوره آیین احمدی نژاد که رسید دلار شد 1000 تومان، یورو شد 1500 تومان، یعنی 50 برابر ارزش یورو بیشتر شد. این نشان دهنده چی بود؟ اقتصاد در حال افول آمریکا. آمریکایی‌ها با یه بازی خیلی حرفه‌ای بحران اقتصادی که داخل آمریکا پدید اومد و انداختن توی اروپا، یه دفعه اعتراضای اروپا شروع شد و اینا یورو از تکاپو افتاد، یعنی نسبت بین دلار و یورو کم شد. یورویی که داشت هی میشد سر، اگه یورو میشد 2000 تومان همه اینو میگفتن، گفتن ها یورو میشد 2000 تومان دلار همین 1000 تومان باقی میمونه. قدرت اقتصادی اروپا در حال افزایش. حالا این مثلا یه چینی بود که یه یوانی داشت که اصلا دوست نداشت یوانش هم افزایش قیمت پیدا بکنه، بلکه به جای اینکه یوانش افزایش قیمت پیدا بکنه دنبال گسترش بازارش بود. چرا؟ چون میخواستش که کالایی که تولید میشه داخل چین ارزونتر باشه تا همه دنیا کالای چینی بخرن، چون خیلی ارزونه. ارزش یوان رو ببری بالا قیمت کالای تولیدی داخل چین افزایش پیدا میکنه، تو قیمت یوان رو بیار پایین. مثلا آقا هر دلار بشه الان چند یوانه برابری یوان و دلار بزنیم کنه کنین، هر یوان الان 648ه، قبلا مثلا چی بوده؟ هر دلار حدود 10 یوان بوده، 20 یوان بوده.
ده یوان رو شما اگر که این ده هر دلار مساوی با یک یوان باشه چه اتفاق میفته؟ حالا مثلا طرف شما نگاه میکنی میبینی این دوتا جنس که با هم دیگه هم قیمت هم دیگه، مثلا این کالا الان برای من 5 یوان در میاد، درسته؟ به دلار بخوام تبدیلش کنم هر 10 یوان بشه یک دلار، این 50 سنت میشه قیمتش. اما اگر که هر دلار یک یوان بود 5 یوان میشه چی؟ 5 دلار. یعنی کالا از 50 سنت میشه 5 دلار. چند نفر میان این کالا 5 دلاری رو بخرن؟ آها؟ کیفیت هم پایین تر نیست. یعنی این اصلا این که کیفیت پایین تر دو کالای چینی این حرف داخل ایران ها، چینی ها با کیفیت بالا میزنن با کیفیت پایین هم میزنن. اون تاجر ایرانیه که میخواد بره با کیفیت پایینش بخره. الان بازار اروپا پر از کالای چینی با کیفیت بالا. یعنی شما هیچ تفاوتی بین این کالا و کالای تولید آلمان نمیبینید. حالا نقطه
از این مثلا شیش،
ولی برند دیگه، چین برندش هیچ وقت برند آلمانی نمیشه، اون برند چیه که کارش نه. حالا این دعوا من
قبلا چطور میشه الان ببین من میخوام یه کالای تولید کنم، قدرت خریدی که باید به کارگرم بدم و هزینه مواد اولیه‌اش و پول تصفیه همه اینا هم خب یه هزینه ایده. حالا این هزینه با مثلا به دلار به من حساب کنی 3 دلار میشه، خب رو فرق نمی‌کنه که من ارزش پولم 1.1 دلار میشه.
چرا فرق نمی‌کنه؟ تنها چیزی که بگم همین الان تو ایران خودمون ما که چین بدتریم الان. الان شما حقوق کارگر چقدر تو ایران؟ 3.5 میلیون به اندازه میگیرم 3.5 میلیون با همه چربی و پیازداغش و همه چیزش میشه چی؟ 3.5 میلیون. 3.5 میلیون چند دلار میشه؟
$120.
خب هیچی نیست دیگه. یعنی یه کارگر توی اروپاش هم حداقلش 1500 تا میگیره. اوه 1500 تا 2000 تا میگیره.
یعنی 2000 دلار؟
بله 2000 1500 یورو 2000 یورو. ولی خرجش هم حساب کن. یه کارگر تو ایران با 3.5 میلیون حقوق کارگر. خب الان بخواد بره یک ماشین بخره، بگو ماشین چقدره؟ حالا یه ماشین رو پرد ماشین رو بکن. الان بخواد بره نون بخره، گوشت بخره، 10 کیلو گوشت میگیره بلفرد میگه حالا 3 کیلو گوشت بخره چقدر میشه؟ مثلا 300 و برنه هم بگیره 360 تا دیگه 330 تا الان هم دون تر 330,000 تومان گوشتشه، لبنیاتش رو حساب کن، همین شما یکی یکی اینا رو حساب کن، معادلش هم حساب کن. تو یه اروپا این همین آدم بخواد همین رو بخره، همین گوشت رو بخره، همین بنزین رو، بنزین همین چقدره؟ 23,000 تومان. چند لیتر باید بزنه؟ پراید هم بره از تجلیسان هم میاد و میره. صد لیتر خیلی زیاده. نمیخوا کم تر میخوا، ولی حالا به فرصد صد لیتر
هشتاتون راحت میزنم.
شما یه بار میایی نمیری
من خوبیم
برونه آقا صد لیتر خیلیشو ببینی 100 تا 3000 تا من اون آدم اجازه بدید پردیستان اگه بود بخواست بیاد و بره، هر لیتر بنزینشو 2 یورو باید میداد، تمام یه 2.5 دلار 2.5 دلار رو زد کن 100 لیتر 100 لیتر در 2.5 دلار میشه چقدر؟ $250 از همون چقدری که گفتم؟ از $2,000 $250 همینجا را پول بنزین.
تا
اون
شدت از 3 میلیون بودیم. 250 از
$2,000 $2,000 خب شما الان حساب کتاب بکن. من نمیکنم اینجا هزینه زندگی و هزینه تولید اتا. شما الان مرغ اینجا میگه کیلو چند؟ 24,000 تومان گیرت میاد. خب ولی گیرت میاد تو صف وامیسی گیرت میاد دیگه. مثلا طرف 4 کیلو مرغ مثلا میگیره برای خانوادش، 5 کیلو مرغ میگیره، 5 تا 25 تومن 24 میشه $125. الان شما هم هندونه بخواه بگیرم، میوه بخواه بگیرم، حساب کن خیلی گرون شده، واقعا هم میوه گرون شده. خب به نسبت سالهای قبل شما هم در بدترین سالهای زندگیتون میتونید مثال بزنید این مزیت رو مقایسه کن با هم آدم تو اروپا. اصلا اون آدم تصورش رو میتونم بکنم مثل شما بتونه بره مثلا هندونه بخره. یه کارگر اینجوری دارم میگم، کارگر $2,000 داره میگیره.
کارگر کف
خیابون شما البته نه، ما کارگره، من کارگر میشستم اونجا $600 میگیره، مهندس میشستم $2,000 مهندس میشستم داره میگیره. بعض اقتصاد خوب نیست، عالی هر که بره اونجا نمیدونم عالی اونجا نه، یه آدمی هست که نمیتونه. من میخوام چی باید برای بخار باید زنده بمونه، برای یه آلونه که باید کنه سرش باشه. پس برای اینطور نیستش که هر چقدر شما هزینه رو در نظر بگیره هزینه همه جا یکسان باشه. نه، شما میتونی قیمتا رو کنترل بکنی تو کشور خوده، هرچند که قیمتا رو نمیشه بری کنترل کرد، یه دفعه طرف میره. الان شما برید تو بازار اگه تونستید دنبه بخرید، دنبه نیست. چرا؟ کلا داره روغن میکنه صادر میکنه، چون دنبه رو میشه گوشت محدودیت داره، دنبه که محدودیت داره آبش هم که بکنیم به عنوان روغن حیوانی میدیم میره کشور همسایه، یعنی سریع کالا میره بخیره. ولی سعی میکنه کنترل بکنه قیمتا رو داخل کشور پایین نگه داری. چین هم داره همین کار رو میکنه تا تولید کالایی که داره میکنه ارزون در بیاد، تا زندگی اون آدم های افتی اون مملکت هم بشرطه عربیت هم. ولی اینو بهتون بگم، این وقت سختر از اون آدمی که تو اروپا زندگی میکنه نیست، هیچ وقت سختر از اون زندگی نیست. اینا رو چرا داریم میگیم؟ به حاضر اینکه شما بدونید این معادله پول، کالا و ارزش پول متناسب با تولیدات اقتصادی اون کشور، این یه ادعاست. واقعیت پشت صحنه چیه؟ یه قدرته. چرا آمریکایی‌ها کشورگشایی میکنن، کار نظامی انجام میدن تو دنیا؟
سلطه دلار.
آمریکایی‌ها باید بتونن دلارشون رو نگه دارن به عنوان پول رایش، با زور، با هر چیزی که شده. اگر که سلطه دلار از بین بره، اقتصاد آمریکا فروپاشی میشه. پس بنابراین همین این اتفاقی بعد از معاهده بهتون روز افتاده که دیگه الان اصلا پشتوانه‌ای وجود نداره، باز هم یه پشتوانه هست. به عبارت دیگه اقتصاد مرکزی دنیا از بین رفته، اقتصاد ببخشید کشورهای مختلف دنیا به از بین رفته. یعنی شما یه حاکمیت بودی تعیین می‌کردی قیمت ارزش پول چین چقدره متناسب با دارایی که داشتی. الان آمریکایی‌ها کاری کردن که اونا تعیین می‌کنن ارزش هر جای دنیا چی باشه، با نوع سیاستی که بانک مرکزی آمریکا داره و وزارت خزانه داره آمریکا تعیین میشه که ارزش وضعیت ارزش دارایی و سرمایه ایرانی چه بلایی سرش بیاد، اقتصاد ایران چه پاکش بیافته. میشه این سلطه رو از این بود؟ آره میشه. ولی الان شما توی دنیای متفاوتیم با اون دنیایی که تکه و تکه طلا و نقره بود. خب ادامه بدیم.
خب یه بحثایی که بحث پشتوانه پول بود هم بحث کار بشده، یه بحث دیگه که مهمه که در واقع ماهیت پول رو همین جاها تقریبا معلوم کنه، اینه که کلن پول چه وظایفی دو اقتصاد دار بذاره، که سه تا بحث، این که هم معیار ارزشه، هم واسطه از پول مبادلات و هم ذخیره ارزشه.
خب این حرف کینز رو دقت بکنیم، جنبنده خیلی خوبی کرده انصافا. پول، ما الان به تو سوال داریم، پول کلن کار است، ما پول برای چی میخوایم؟ تو طول تاریخ این پول برای چی بوده؟ ما پولم نبود میتونستیم زندگی بکنیم؟ پولم نبود میتونستیم پول اگه نباشه نمیشه زندگی کرد، دو سه نفره که اصلا نمیشه زندگی کرد روی این زمین. برگان میان آخرش میگه نسل آدمی رو برمیده. خب جامعه باید شکل بگیره و چون جامعه هست آدمیزاد اینقدر تنوع نیاز داره که تقسیم و کار باید شکل بگیره. لیت تک از بعض و بعضم سخری ها درسته؟ باید ارتباطات طرفینی شکل بگیره، باید حتما تحت تسخیر دیگری در بیاد، تسخیر هم میشین انصافا، یکی این طرف مقابل شما رو سوارت میشه، بهره کشی ازت میکنه و این رو باید بپذیر. آقا لیت تخذ اینو قبلا گفتیم دیگه، بعض رو کن بعض سخری ها رو به عنوان یک واقعیت باید بپذیر. قرآن داره میگه این یه واقعیت، هر کار بکنیم. آقا استثمار هست، ما سعی میکنیم که به مرزی نرسه که استثمار طبیعی هست، ولی طبیعیه که اون کسی که مدیر شرکته یه عده دیگه براش دارن کار میکنن، اون کسی که یه کالای رفته تولید کرده که بقیه بهش نیاز دارن طبیعتا میتونه مطالباتی داشته باشه، اما ما این مطالبات محدود میکنیم. خاطر رو میگه ما گفتیم اگه داری به قصد تجارت اگه میخوای نیاز یکی رو برآورده بکنی قوانینی داریم در مورد احتکار، درسته که زندگی عمومی رو شما نمیتونی مخاطره بدید، اما سود خودت رو میتونی بکنی. باهوشی، میفهمی، میری کالایی رو تولید میکنی که این کالا میتونه بخش خوبی از نیازهای کشور رو برطرف کنه. آقا نگاه میکنی توی ایران الان بیشترین واردات مثلا فلان واکسن، بیشترین سهم دلاری واردات ایران توی فضای پزشکی مربوط به فلان واکسن، فلان واکسن کجا داره تولید میکنه؟ فلان جا. میری سریع کپی میزنی داخل ایران تولیدش میکنی، کل این درآمد میزه توی جیبه. حلاله؟ حتما. حتما شما جایزه ملی هم باید بگیری به عنوان تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و جلوی اجنبی وایستادن و وعید و لهم مسلط اصلا من قوضا و اله آسان، درسته یا نه؟ ولی سود هم کردی، حواس جمع ده بین این کالایی که داره میاد نگاه کردی به اون کالایی که بیشترین سود رو میرسونه به هم. نکته چیه؟ اینه که اول بپذیریم که وقتی که کسی میاد یه کالایی رو تولید میکنه طبیعتا سودش هم میتونه توقع بکنه، اما بدون اجهاد. حالا از این بگذاریم، از این مرحله، مسئله اصلی ما چیه؟ این که بعد از این که این تسخیر طرفینی که ماهیت حیات اجتماعیه اینو پذیرفتیم که اینا تغییرات پشت صحنه است، ما یه بحث انسان شناسی داریم اصلا قبلا تا به تکلیفمون با بحث انسان شناسی اون حل نگرده بشیم وارد بحث های فقهی نمیتونیم بشیم. بعد از این که بحث انسان شناسی در گیری باید وارد بحث جامعه شناختی بشیم، جامعه چه جور موجودیه و توی این موجود چه اتفاقاتی میفته توی روابط اجتماعی. قرآن توصیفی داره از واقعیت ماهیت حیات اجتماعی و این تسخیر طرفینی و این که شما توی پدیده اجتماعی چه اتفاقات رو رقم میزنی، از ارتباطات، شکلگیری ارتباطات، شکلگیری امت با هم معانی مثبتش، یعنی در اینه که تسخیر طرفینی رو میپذیری امت بعضا کن بعضا سخری ها که داریم بگیم بعضا کن اولیا و بعضا چی؟ این بعض و بعضی که داره تو قرآن میاد دقیقا داره اشاره میکنه به همین معنای ماهیت اجتماعی و ترابطات. یه روابطی شما دارید، این روابط تعیین کننده شکلی جامعه است، یک ساخت میده به جامعه. این ساخته که تعیین کننده خیلی چیزاست. اینو اگه پشت صحنه بفهمیم، حالا میتونیم بفهمیم که آقا وقتی وارد یه پدیده به اسم جامعه میشی، چون حاکمیت رفقا از اینجا شروع میشه تازه دست داشتنش، وقتی وارد روابط اجتماعی میشی، این روابط اجتماعی باید شکل بگیره دیگه، تسهیلاتی لازم داره این روابط اجتماعی. من همینطوری با حجم زیاد از انسان ها نمیتونم مرتبط بشم. شما باید یه جایگاهی داشته باشی برای فروش، یه جایگاهی داشته باشی برای خرید، یه چیزی داشته باشی برای مبادله، یه جریان نقدینگی داشته باشی تو جامعه. من میام شما میگم اون واسه بره بده دیگه بگیره اون بره، اصلا این ممکن نیست. شما همین الان نگاه کنین، نیازه که دارین از این لباسی که پوشیدین تا این عینکی رو چشم ما، تا این لپتاپی که دارین، تا این ماجی که اینجا، تا منی که اینجا، تا این کولری که داره کار میکنه، فقط تک تک شما قرار بود تک تک اینا رو بری یکی یکی، تا خورد و خوراکاتون، تا ماشینتون، یکی یکی خودتون برین یه چیزی رو تولید بکنیم بدیم به اون بابا. اصلا اون میگه کولر گازی، میگه مثلا چی تو چی داری که اولا من تو بخوام میگه تو طلای هیچی، تخم مرغ دارم من، مثلا تخم مرغ اون بدم تو شما دوست نمیشه، اصلا تصورش هم نمیشه کرد. اون آقا میگه اصلا من اون کالای تو رو نمیخوام، و حالا برو دنبال اینکه بگه که تخم مرغ بگیره، بعد یه چیزی به تو بده که اون چیزو واسه این بابا بابا بخواد، که اون بابا اون واسه پیدا نمیکنه همچین چیزی رو. تصورش بکنین قدیم هم این اتفاق نمیفته. من فکر میکنم اینا همه تصورات تخیلات، پول رو خداوند نازل کرده، لباس رو خداوند نازل کرده، همه هیچ نقطه قانونی در حیات بشری نیست. من این پیامبران پدیش آورده باشم یا کنین ما همین الان نشم مدل کالا به کالا هست، تاق زدن هست، ولی شما زمان حضرت یوسف هم داری میگید دراهم، حتی درهم بوده و شراب ها به دراهم معدود داته، به سمن بخش دراهم معدوده، سمن بوده.
زمان حضرت ابراهیم هم اگه بابل
بوده، پول بوده، اصلا مگه شما پول، اصلا کلا پول فلزی هم بوده.
زمان
حضرت آدم چی؟ زمان حضرت آدم قصه فهم کنه این که کدوم نبی خب چی رو آورد. ما اینا رو داریم دیگه، لباس و بافتنی رو، لباس بوده زمان از آدم ها، ولی بافتنی رو چجوری آوردن؟ خداوند متعال آورد روی زمین. خب کشتی سازی و صنعت کشتی سازی و اینا رو که آورد، صنعت درست کردن آلیاژ رو که آورد، بعد از اینا تو قرآن هست، بعد از اینا تو روایات هست. اساس حیات مادی بشریت هم واقعا نقطه کانونی توسط انبیاء الهی است. به پایان رسیده. خب این که پول، دقت کنید، بعد از اینکه این ساخت حیات اجتماعی رو فهمیدیم، نقطه اصلی بعد از این ساخت حیات اجتماعی و تسخیر طرفینی و ارتباطات بلایی اینه که توی این ارتباطات شما نیاز به یک جریان دارید، جریان نمودینگی، مثل خون نباشه اصلا این اتفاق نمیفته. حیات اقتصادی پول خیلی پدیده مقدسه، نباشه زیست اجتماعی ممکن نیست. سلام خط بفهم. این جلسه بعد در مورد جملات جان مینارد کینز در کلاس فقه حکومتی بحث رهبا گفتگو خواهیم کرد. و صلی الله علیه و محمد و آله. خوبه بحث ربامون با تقدس حالا اگه شما دارین بذارید، هر کی هر چی رسید اشاره بکنمش، بذارید توی گروه بقیه دوستان استفاده کنم.
مستند سرابی نیکسون مشورت ها همه که مصطفا و معرفی کرده شده بوده درمان این معاینه بهبود زده
باید کار را هدشه ما پشتوانه
تلاش
ما پشتوانه تلاش تعمیم میکنیم و دلار میار باشه و
اومدن گفتن که رفت معاهده بهتون بود باید از سمت چند سال اون تا اومد گفت که
بلایی
بیاری چند سال آره ما دو دو کردن اون رو کردن یعنی چند تا از کشورها چیز کردن فهمیدن و رفتن سمت آنگاه و کلای ما رو تلا بزن آره اونم یکی شد داد و بعدش گفت که دیگه بعد یه
کسی رو
نمیدونم که این خود توی جلسه بوده یه زمینه انگلیسه رو ندیدسته کار کنه دور آمریکا بیشتر بود اون من رو جلسه بود صحبت هم کنم خود خواهد جواب بود
خب
الان
ما چرا
نمیتونیم ایش
کنیم ما دلار رو واسه هر
کنه
بله نه بعد اراده شو
ایجاد کنم دلار مسئولین الان دلار
چیلی داره میدونه این تو که گفت مهمترش میاره از
ارادی
آقا میاره از شبیه الان دلاره تو کارش نمیتونی کنی با ببین مثل مصره خب الان مصر دلاره تو همه دنیا تو بگو آقا من از فردا میخوام مصر نباشه هیچ جا نباشه پونت باشه با پونت میخوام داریم بزن
پونت میگم با مصر میگم آقا من خود
کی داره شده آقا چی میگم آقا من که شما
سلطه
اونا رو تردیل کنید دیگه راهش هم میگم اصلا
باشه آقا این مصر
باشه یه تر مالا مصر باشه پیدا شما پیدا با چیزی با یوان میگم با مصر یه مصر مالا
خب بدونی
که خب نه الان بخواهد بریم گیریم اصلا نه با این ما هم بارم دیگه
خب یه ایش دوبه در دوبه این خود است افتر به دیگه یاد داره با پول تو ما هم
چرا نکنه ها چون به همین نیازایی که داره
سرم گر پول تو رو میگیره
گر پول تو رو میگیره